3010-35 سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین و بگین که چه پیام خواسته ای از وزیر اقتصاد دارین، چه توصیه‌ای به وزیر اقتصاد دارین. 3010-35 سامان پیامکی ماست که میتونین با ما در ارتباط باشید. خب بریم سراغ گفتگوی بعدیمون و میخوام با جناب دکتر محمد اسلامی، معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفتگو کنم. آقای دکتر اسلامی سلام، وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه، و در خدمتتون هستم.
زنده باشین. این روزها سرت شلوغه، به مناسبت هفته دولت یک نمایشگاهی هم بود از دستاوردهای صنعت هسته‌ای، در خدمتتون هستیم که چه اتفاقی افتاد در این نمایشگاه و چه محصولات جدیدی رو نمایی شد.
اولا من هفته دولت رو تبریک عرض میکنم، یاد و خاطره شهدای این ایام رو، شهید رجایی و شهید باهنر رو و شهدای هسته‌ای رو هم گرامی میداریم. آنچه که در حقیقت ارائه شده بود دستاوردهای روز بود که خب اونجا نمایشگاه دولت هست، همه دستگاه دولتی حضور دارن، سازمان انرژی اتمی هم اونجا بود. ما یک کاری متفاوتی که امروز انجام دادیم و این بود که یکی از دستاوردهای جدید خودمون رو در نمایشگاه رونمایی کردیم. این دستاورد ماده در حقیقت رادیواکتیو سزیوم 137 بود که بسیار پر مصرف کاربردهای زیادی داره. تا کنون در همه سالهای گذشته حالا یا با سهولت یا با مشقت از خارج تامین میشه که خب به لطف الهی با یک کار تحقیقاتی جسورانه و با توکل بر خدا هم انجام دادن و ظرفیتی که برای این کار مورد استفاده واقع شد، این در حقیقت ماده رو میتونه کل نیاز سالیانه کشور رو پوشش بده و هم به خارج از کشور بی نیاز شدیم، هم میتونیم در حقیقت کارهای فعالیت همون رو که داریم توسعه میدیم از این طریق پشتیبانی بکنیم.
درسته. آقای دکتر اسلامی بریم حالا سراغ مذاکرات. آقای گروسی قراره باز به ایران بیان؟
این مذاکرات با وزارت امور خارجه است، با آژانس تعاملات و ارتباط کاری ما با آژانس. آژانس هیچ وقت طرف مذاکره نبوده و ما مذاکره با آژانس نداریم، تعاملات داریم در چارچوب پادمان و ام پی تی که رفت آمدها هست. بله همینطوره، ما تو برنامه های روزهای در پیش که خب در اجلاس شرکت خواهیم کرد، هم اجلاس کنفرانس عمومی برگزار میشه، هم شورای حکام خواهد بود. به لطف الهی در این سالی که گذشت با تعاملاتی که برقرار شد، از اون چهار مکان ادعایی دو تا از اونها با شهر و بستی که موضوع داره بسته شده و دو مورد باقی مانده، هم امیدوار هستیم که با این رفت آمده و تعاملات بتونیم اونها رو هم تعیین تکلیف بکنیم و روند ما یک روند پایداری باشه و کشور بتونه مسائل خودش رو با سرعت انشاءالله.
یعنی فقط الان با آقای گروسی حالا شما میگین مذاکره دارم، این تعاملاتی که داریم سر همین دو مکان مورد اقامشون.
اون که کارهای روتینه ما، ببینید فعالیت هایی که با آژانس کلی همکاری های علمی پژوهشی و آموزشی و مبادلات صورت میگیره بین کشورها و آژانس از جمله ایران. آژانس یک مأموریت مضاعفی رو در حقیقت بهش داده شورای امنیت سازمان ملل و اونم پایش عمل کرده برجامه.
درسته.
اون پایش عمل کرده برجام رو اون مرتب هست ماه یک بار وضعیت برجام رو نشون میده و تا همه گزارشاش مینویسه که ایران داره این کارو میکنه، این کارو میکنه، فعالیت های ایران رو بیان میکنه. اون یک کار روتینه. حالا بعضیش ادبیاتش ممکنه تون باشه که هست اکثرا، بعضیش ممکنه ادبیاتش ملایم باشه، ولی نکته ای که مهمه اینه که اون در چارچوب پادمان نیست، در چارچوب اون قطعنامه 22-31 شورای امنیت ازش مطالبه میکنه و اون هر 6 ماه یک بار به شورای امنیت و هر سه ماه یک بار به شورای حکام گزارش میده که الان هم در دستور کار شورای حکامی که در اواخر شهریور برگزار میشه و اوایل مهر دوباره این رو در دستور کار دارن و به صورت روتین گزارش رو مطرح میکنن.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر اسلامی، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در سازمان انرژی.
خیلی متشکرم.
متشکرم. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اسلامی، ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و معاونت رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای هسته‌ای. ساعت 19:36 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با بدون خط خوردگی 301035 سامان پیامکی ما. همطور که گفتم پیام و خواستتون از وزیر اقتصاد رو برای ما ارسال بفرمایید. ۳۱۳-۷۰-۲۶-۸۵ گفتن که وزیر محترم نسبت به ساماندهی بانک ها و سفت بازی بانک ها مبادرت بورزن. 0-935-88-26 گفته واحد پول ایران را تومن کند وزیر اقتصاد. 0-912-247 گفتن که با سلام، تقاضای من از وزیر اقتصاد اینه که کارش رو درست انجام بده. ممنون. محسن از تهران. محسن، اگه همه ما کارمون رو درست انجام بدیم که اوضاعمون خیلی خوب میشه. یکی از عزیزان 0-939-1627 گفتن که جناب وزیر اقتصاد، بازنشسته کشوری قدیمی هستم، کمر قشر مادر زیر فشار تورمی که جناب عالی و همکارانتان قادر به کنترل آن نیستین در سال مهار تورم شکست. لطفا فکری به حال گرانی های سرماور کنید. حالا فقط بازنشستگان نیستن آقا، ما هم که بازنشست نیستیم کمرمون داره میشکنه زیر این تورم. ۳۱۰-۳۵ سامان پیامکی ماست. بگین چه پیام و خواسته ای از وزیر اقتصاد دارین، چه توصیه به آقای خاندوزی دارین، بر ما نظرتون رو بفرستین به 301035. 0-919-67-97 گفتن که با درود، الان یعنی وزرا دست به سینه نشستن تا بشنون مردم از طریق پیامک چه خواسته ای دارن. ایستگاه مردم رو خوب بلده بگیرین، با اینکه ما باید ایستگاه شما رو در رادیو بگیریم. نه حالا واقعا اینجوری هم نیست. خب الان نظرات کارشناسی دارن بعضی از شنوندگان ما میدن، ما هم این نظرات رو برای آقای وزیر میدیم. بالاخره ما به عنوان رسانه وظیفه داریم که صدای مردم رو و صدای شما رو به گوش مسئولین برسونیم. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، جزئیات تحویل 101,000 واحد مسکونی به مردم در هفته دولت. و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر نوروزی، مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی. آقای نوروزی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خبر خوبی بود این تحویل 101,000 واحد مسکونی به مردم. درباره این بیشتر به با خبر میدیم و اینکه چه برنامه‌ای وزارت راه و شهرسازی داره برای مسکن در آینده برای مردم.
خدمت شما عرض کنم که الحمدلله توفیق داشتیم ما امروز حدود 100,000 واحد مسکونی رو در اقصا نقاط کشور در قالب مسکن روستایی، بافت فرسوده، خدمت شما عرض کنم برخی از واحدهای مسکن ما که سالها باقی مونده، پروژه نهضت ملی و پروژه خودمالکی، امروز به خلاصه تحویل داده بشه و خب این تو اقصا نقاط کشور کارش انجام شد و الحمدلله اتفاق مبارک افتاد. ما برنامه‌مون هست که انشالله اگر خدا بخواد هر سه ماه یک بار پروژه هایی که تعیین تکلیف میشه بتونیم خدمت مردم شریف کشورمون باشیم و تحویل داده بشه واحدها. البته خب همونجوری که در جریان هستید، ما الان حدود 1.5 میلیون واحد مسکونی رو در مراحل مختلف ساخت داریم در شهرها و روستاها، در بافتهای فرسوده، در اراضی که به صورت 99 ساله داره تحویل داده میشه و حدود به 350,000 متقاضی نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت هم زمین واگذار شده تا خود عزیزان با تسهیلات بانکی که در اختیارشون قرار میگیره با مدیریت ساختی که توسط پیمانکاران محلی و مدیریت خود مردم انجام میشه بتونن این کار رو انجام بدن و علاوه بر اینها پروژه انبوه‌سازی هم داریم که پیمانکاران مشغول کار هستن، پروژه های بزرگی که پیمانکاران دارن انجام میدن و اینها جمعیش جمعی این پروژه که هست که حدود 1,500,000 واحد مسکونی هستش. علاوه بر اینها ما خب
آقای دکتر فقط یه سوالی، این 1,500,000 واحد مسکونی آیا بازه زمانی هم برای به قول من رو تعبیه شده که تا چه زمانی اینها تحویل داده بشه؟
بله خدمت شما عرض کنم. خب ببینید یه بخش خوبی از پروژه ها دولت به عنوان رگولاتور و تنظیمگر ورود پیدا کرده. اگه جای قرار بود زمین عرضه بشه، جای قرار بود تسهیلات بانکی داده بشه، پروانه ها تخصیص داده بشه، نظام مهندسی تخصیص داده بشه، دولت ورود پیدا کرده اینها رو کاهش داده و خدمت شما عرض کنم زمینه ساخت مسکن رو فراهم کرده. نگاه هستیمون هم این که تا جایی که امکان پذیر هستش، فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن تا جایی که امکان پذیره دولت تصدیگی نکنه و امور توسط مردم و بخش خصوصی انجام بشه، نگاه این است که با حمایت دولت و رگولاتوری دولت و زمینه سازی کار توسط مردم این اتفاق بیفته. مثلا یکی از پروژه‌ای که الان ما خب پیگیر هستیم و حدود 150,000 واحد مسکن در حال ساخت است، پروژه‌ای است به نام پروژه‌های خودمالکی و افرادی که تو در شهرها زمین مناسبی در اختیار دارن. ما پیگیری‌هایی که وزارت راه و شهرسازی انجام میده تو حوزه پرداخت تسهیلات بلند مدت ساخت و کمک در حوزه‌های نظام مهندسی، بیمه و پروانه‌های ساخت، این پروژه داره توسط خود مردم انجام میشه. این پروژه ها الان که من خدمت شما هستم، 150,000 واحد مسکن که در اقصا نقاط کشور داره ساخت میشه، حدود 50% پیشرفت دارن که با مدیریت خود مردم انجام. یا مسکن های روستایی که الان داره در روستاها ساخته میشه، وام های نوسازی 5% هست که بعد 20 ساله داره در اختیار شهر روستانشینان کشورمون قرار داده میشه و خب اینا کار مدیریت ساخت و نظارت در ساختش رو دولت انجام میده و این کار توسط پیمانکاران محلی توسط خود مردم انجام میشه. اینا هم حدود خدمت شما هستن 300,000 واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت است که رشد خیلی خوبی داشتن. حدود 150,000 از اینها در این دو سال گذشته تحویل روستایان عزیز شده. ارزم این هستش که این کشور الحمدلله تبدیل به کارگاه خانه‌سازی شده و همین جوری کار داره انجام میشه. اقصو در اقصو نقاط کشور خود مردم، بخش‌های مختلف و انبوه‌سازان دیگه هر ظرفیتی که ما میتونستیم فعال کنیم برای اینکه خدمت شما اصلا تولید تو کشور افزایش پیدا کنه، الحمدلله فعال شده. عرضم کردم ان شاءالله هر دو سه ماه یک بار این پروژه ها تحویل مردم عزیز کشورمون خواهد شد. البته چون یه بخش خوبی از کار توسط خود مردم داره انجام میشه، دیگه ما داریم رگولاتوری میکنیم که هرچه سریعتر این پروژه انجام بشه و امیدم داریم که ان شاءالله چون هر جا مردم اومدن پای کار پروژه ها به ثمر نشستن، اینجا هم انشالله هرچه سریعتر این واحد ها ساخته بشه و برکاتش نصیب همیهنان کشورمون بشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای نوروزی، اگر نکته پایانی دارین در خدمتون هستیم.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنم از شما و انشالله که بتونیم در این دو سالی که از دولت باقی مونده با کمک مردم عزیز کشورمون بتونیم بخش از مشکلات مردم تو حوزه مسکن کاهش بدیم.
انشالله آقا اگه این اجاره ها رو هم یه جوری بیاریم پایین دیگه، اون دیگه نور علی نور میشه.
این همین تولید تو کشور افزایش پیدا کنه،
اثر مستقیم داره،
جدی رو کاهش هزینه، کاهش هزینه‌های مردم خواهد داشت و ما تمام تلاش میکنیم از یک طرف تولید رو افزایش بدیم که عرض کردم 1,000,000 واحد مسکن که در مراحل مختلف ساخت، از طرف دیگه هم داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم کارهایی که شاید سالها کارشناسان مختلف آرزوشو داشتن که در حوزه مدیریت بازار تقاضا، مثلا این موضوع مالیات در خانه‌های خالی موضوعی بوده که از سال 52 مطرح بوده.
بله 50 سال دارن انجام، فقط کارشناسایی دارن میگن کسی انجام نمیداده،
انجام نمیشد. الحمدلله ما تو همین یکی دو سال گذشته واقعا با اولویت دونه درشتایی که خونه‌های زیادی در اختیارشون بوده وارد شدیم، اینها رو شناسایی کردیم به صورت کاملا هوشمند، برخط در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی کردیم، به سازمان مالیاتی معرفی کردیم و اینها برگ تشخیص در اساس سازمان مالیاتی کشیده شده. بعضی از افراد به خصوص اونایی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از 100 تا در اختیار داشتن شکایت کردن تو فضای دادرسی مالیاتی داره دادگاهش برگزار میشه، جلسه چه وزارت راه شخصی حضور داره و خدمت شما عرض کنم شواهد میدانیشون میده که همین که دولت عزم جدی داره برای مالیات ستانی از محتکرین حوزه مسکن، اثرات جدی گذاشته و افراد دارن خونه هاشون رو به خاطر همین موضوع خالی میگن. دارن که ما هم دنبال همین هستیم، ما دنبال درآمدزایی تو حوزه مالیات بر خونه های خالی. ما این مالیات تنظیمی است و داره اجرا میشه و مثلا تو موضوعات دیگه که حوزه نظارت بحث بنگاهی املاک خب سابقه نداشته وزارت راه شخصی ورود پیدا کنه و بر نظارت و از بنگاه های متخلفی که حالا دلالی میکنن سوداگری میکنن. ما در همین 4-5 ماه اخیر در کشور حدود 160 هزار بنگاه داریم که حدود 50 هزار بنگاه و گشت مشترک وزارت راه شخصی و وزارت صنعت اصناف اتحادیه بازرسی کردیم و از بنگاه های فاقد مجوز کلمب شدن، بنگاه هایی که خدمت رفتارهای غیر صنفی و غیر قانونی داشتن با اینها برخورد صورت گرفت، جریمه شدن. خب این کارهای بله تاثیر
میذاره،
این کارهای بزرگی بوده، خب سابقه نداشته. یا مثلا سامانه جدیدی که ما الان راه اندازی کردیم که افراد بدون حضور به بنگاه میتونن کد رهگیری دریافت کنن، موجر و مستاجر میتونن برن اونجا قرارداد اجارهشون رو ثبت کنن به صورت کاملا رایگان، به صورت شبانه روزی و همین الان که خدمتشون هستن نزدیک 25,000 قرارداد بین موجر و مستاجر امضا شده و کد رهگیری رسمی گرفتن بدون اینکه بخوان یک تومن مبلغی به بنگاه ها پرداخت کنن. خب اینا خدماتی که ما تلاش کردیم که در این یکی دو سال گذشته خدمت شهروندان عزیز انجام و واقعا هم اثرگذار بوده. خب رشد قیمت مسکن الحمدلله منفی شده و اینها به خاطر زحماتی بوده که هم تو حوزه وزارت راه شخصی هم تو حوزه اقتصاد چنان سیاست‌های خصوصی دولت داره انجام میشه و امید داریم این تداوم داشته باشه. ما هم شبانه روز نداریم برای این کار، ما همین الان هم سر کار هستیم، چیش صبح خلاصه دیر وقت، همین الان سر کار هستیم، داریم پیگیری میکنیم که انشاءالله هرچی در توانمون هست از طبق اخلاص تقدیم کنیم و هرچی توانی مشکلات مردم شده کمتر بشه. خیلی مخلص.
خیلی متشکرم آقای نوروزی، ممنونم، زنده باشین. گفتگو کردم با آقای نوروزی، مشاور محترم وزیر راه شهرسازی و سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت خونه در خصوص جزئیات تحویل 101,000 واحد مسکونی به مردم و همچنین اقداماتی که برای کاهش قیمت اجاره ها در ماهای اخیر داشتن. ۳۰۵۰۰ سوال پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین و بگین چه پیام خواسته ای از وزیر اقتصاد دارید. 0939-28-74 گفتن که آقای علی اسکری باور کن تعداد شعب بانک های خصوصی در خیابان ها و کوچه از تعداد بقالی ها بیشتره. وزیر اقتصاد جلوی تکثیر این بانک ها رو که عامل موتور تحریک نقدینگی تورمه بگیره. خب بریم سراغ پرونده هفتمون، بحث حاشیه نشینی، توانمندسازی مناطق حاشیه نشینی در افزایش سرمایه اجتماعی و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر صالح قاسمی جمعیت شناس. آقای قاسمی سلام، وقت بخیر. خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده. خب آقای علی تفتی هم پیام دادن برای ما طبق معمول که همیشه پیگیر هستن و باز راه حل رو گفتن که وام قرض الحسنه با سود صفر که به تولیدم کمک میکنه و اینم نکته ای که آقای تفتی گفتن. واقعا هر دفعه آقای تفتی هر موضوعی هست این موضوع وام قرض الحسنه رو داره مطرح میکنه که درست هم هست. واقعا وام قرض الحسنه خب خیلی خیر و برکت داره. 0912-05-43 گفتن سلام و تشکر وزیر اقتصاد، جلوی تاراج سرمایه مردم توسط حقوقی ها در بازار بورس رو بگیره، مردم ناراضی ان، هشدار هشدار. آقای محمد قبادی 45 ساله است قم، ممنون که با ما در ارتباط بودین. 0933 99.45 گفتن که وزیر دارایی اقتصاد ایران عضو اوراسیا شانگهای بریکس شد. وزیر دارایی اقتصاد ایران عضو اوراسیا شانگهای بریکس شد، چرا تعداد نهادها و دستگاه بر سر راه تجارت گمرکات همچنان 28 الی 32 دستگاهه؟ چرا به تعداد انگشتان یک دست نمیرسه؟ اینم نکته مهمیه که گفتن. خب بریم سراغ آقای دکتر قاسمی، جمعیت شناس. آقای قاسمی سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، سلام و درود بر شما و سلام بر شنوندگان محترم برنامه. با افتخار در خدمت شما هستم.
زنده باشین. خب شب گذشته همکارانم درباره ابعاد حاشیه‌نشینی و چالش‌های اون صحبت کردن با آقای جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، و امشب می‌خوایم با حضرت عالی درباره ظرفیت‌سازی و توانمندسازی مناطق در افزایش سرمایه اجتماعی صحبت بکنیم. چطور باید این کار انجام بشه آقای دکتر قاسمی؟
خواهش میکنم. خب با توجه به اینکه من با توجه به تخصصم باید از منظر جمعیت شناسی بله. موضوع رو ببینم، عرض میکنم که موضوع حاشیه نشینی یک پدیده بسیار پیچیده، بسیار تو در تو، با ابعاد گسترده است که یه بخشهایی از اون که چه بسا بخشهای علی اون هست ناظر به حوزه جمعیته. یعنی این که ما امروز حاشیه نشینی رو داریم که آسیب‌های متعددی رو برای کشور ایجاد کرده، و اگر علت این حاشیه نشینی و در واقع سبب شکلگیری این حاشیه نشینی رو ندانیم، صد البته نخواهیم توانست اون رو مدیریت کنیم. علت حاشیه نشینی از دیدگاه ما عدم مدیریت یک پدیده کاملا طبیعی به نام مهاجرت هست.
بله.
مهاجرت تو لایه داخلی خودش یعنی جابجایی جمعیت در سطوح مختلف در کشور. خب وقتی ما این پدیده مهاجرت رو داریم، پس حتما می‌بایستیم مدیریتش کنیم. اما متاسفانه طی 5-6 دهه گذشته این مهاجرت شکل گرفته و ما همون رو مدیریت نکردیم، به این معنی که راهبردهایی، پلن‌هایی برای مدیریت اون نداشتیم. نتیجه این شده که به خاطر تمرکز امکانات تو شهرهای بزرگ، ما جمعیت رو از سمت روستاها و شهرهای کوچیک به طور طبیعی کوچاندیم به سوی شهرهای بزرگ، و چون در واقع هم شهرهای بزرگ ظرفیتشو نداشتن و هم چه بسا عده‌ای از مردم توان سکونت در اونجا رو نداشتن به لحاظ اقتصادی، حاشیه نشینی ها شکل گرفته با آسیب‌هایی که شاهدش هستیم. لذا من به نظرم بحث مهم در موضوع حاشیه نشینی موضوع مدیریت مهاجرت هست. یه عددی میخوام محضرتون عرض کنم و شنرندگان محضرم که به نظرم خیلی این جالب توجه هست. ما در حال حاضر بیش از 75% جمعیت کشورمون رو در کمتر از 40% از مساحت قابل سکونت کشور ساکن کردیم. یک بار دیگه عرض میکنم عزیزان توجه کنن،
بله.
بیش از 75% کل جمعیت کشورمون رو آوردیم تو کمتر از 45% از مساحتی که میتوانه انسان اونجا سکونت کنه، آوردیم تو کمتر از 45% مساحت ساکن کردیم. در واقع ما کلان شهرها، ابر شهرها و شهرهایی رو ایجاد کردیم که تمرکز امکانات اتفاق افتاده و در کنار اون حاشیه نشینی شکل گرفته که این معضلاتی رو که میبینیم ایجاد کرده. به نظر میرسه امروز راهبرد برون رفت کشور از مسئله حاشیه نشینی علاوه بر توسعه خدمات به در واقع حاشیه شهرهاست و در واقع داشتن یک راهبرد و یک پلن کاملا دقیق برای چند دهه در کشور، یه راهبرد بسیار هوشمندانه مهم میباید داشته باشیم، و اون این که ما باید شهرهای کوچکی رو ایجاد کنیم، شهرهایی که مشکلات و در واقع اون الزامات شهرهای بزرگ رو ندارن، اون محدودیت‌های شهرها و بزرگ کلان شهرها رو ندارن، در این حالی که خدمات به اندازه کافی در اختیار مردم تو این شهرهای کوچک قرار بگیره. اگر ما شهرهای کوچک رو ایجاد کنیم، کما اینکه بسیاری از کشورها این کارو کردند و الان نتیجه گرفتن، اون وقت می توانیم امیدوار باشیم که حداقل جلوی افزایش جمعیت حاشیه نشینی، افزایش تراکم شهرهای بزرگ رو بعد از این میتونیم بگیریم.
آی دکتر یه سوال، حالا این که شما بفرمایید شهر کوچیک خب خیلی اقدام مهمیه، سالهای قبل هم چند تا این اتفاق افتاد، اما بعضی هم میگن آقا ما خب وقتی بریم شهرهای کوچیک رو درست بکنیم، ایجاد بکنیم، کار نباشه، اشتغال نباشه، خود همون شهران باز ایجاد حاشیه میشه براشون، یعنی خود اونا باز وارد حاشیه نشینی و باز معضلات اجتماعی میشن. این هم میفرماییم.
ببینید خب وقتی من میگم همه امکانات مورد نیاز انسان تو اون شهر کوچیک ایجاد بشه، حتما یه بخشیش زیرساخت هاست، خدمات آب و برق و سایر خدمات، خدمات رفاهی، خدمات تفریحی و غیره، و حتما یه بخشیش هم اشتغاله. ما همین الان شهرهای بسیار بزرگ صنعتی رو داریم، بلکه شهرکهایی رو داریم که شاید شهرکهای صنعتی که اسمشون شهرکه، چه بسا در حد یک شهر بسیار بزرگ هستن و اطرافشون هم امکان ایجاد شهرهای کوچک برای سکونت شاغلین همین شهرکهای صنعتی رو هم داریم. و چون این کارو نکردیم، شما یه نگاهی کنید اطراف تهران رو، شهرها و شهرک‌های بسیار بزرگ صنعتی که اگر به درستی مهندسی و مدیریت بشه و اونجا شهرهای کوچیک ایجاد بشه، از تردد روزانه چندین میلیون مسافرت به سمت تهران، از تهران به اون سمت و از اون سمت اون شهرها به سمت تهران جلوگیری میشه. ضمن اینکه خب هم مسئله اشتغال اونجا تأمین میشه، زیرساخت‌ها هم که خب به خاطر شهرهای صنعتی وجود داره، در واقع فقط باید تأمین بشه. میخوام بگم این در واقع نظریه، این راهبرد، راهبردی نیست که تو خلاء طراحی شده. عرض کردم بسیاری از کشورها به صورت کاملا موثق اون رو اجرایی کردن.
یه تجاربی داره دنیا که ما میتونیم از این تجارب استفاده بکنیم.
درود بر شما. این تجارب موفق در مدیریت کلان شهرها، در مدیریت حاشیه نشینی، اساسا در مدیریت مسئله مهاجرت در کشورها وجود داره که این تجارب موثق رو ما حتما باید استفاده کنیم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
تشکر
می‌کنم. سلامت باشین. خدا حافظتون باشه. شما بخیر. به خدا نگهدار. زنده باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر صالح قاسمی، جمعیت شناس، در خصوص توانمندسازی مناطق حاشیه نشینی در افزایش سرمایه اجتماعی. خب به پایان برنامه امشبمون رسیدیم. بدون خط خوردگی ممنون از پیام هایی که دادین. عذرخواهی میکنم من نتونستم پیام ها رو بخونم. خیلی وزیر اقتصاد آقای خاندوزی خواهان داشتن، خیلی پیام برشون اومد و انشالله که این پیام ها رو ما میفرستیم به دفترشون و اگر شد گفتگوی هم با ایشون انجام خواهیم داد. خیلی متشکرم خانم آقایان، میدونم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو همراهی میکنید. شب خوب و آرامی رو برای تک تک شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم و دعوت میکنیم که برنامه بعدی رو بشنوید. با عنوان گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند